سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
لامپ های LED 10 وات بروکس، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا. لامپ های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
تهران کلینیک، بفرمایید.
از کمبود دارو تا درمان ناباروری،
به هیچ وجه دارو نمی‌خوریم، یعنی ما تا کشف کمبود نداریم.
از فروش غیر قانونی قرص‌های لاغری تا خرید تخت‌های بیمارستانی،
ما حدود تقریبا 70,000 تخت بیمارستانی که داشتیم الان از دولتی و به الان حدود تقریبا از 100,000 تخت رسیدیم.
اخبار موثق دنیای سلامت،
دستاوردهای جدید دنیای پزشکی
در 30 دقیقه مفید. تهران کلینیک،
هر روز یک مسئول، یک چالش، یک پاسخ.
آقای دکتر، یک خبری رو ما داریم در مورد اینکه 780 میلیون دلار به 3 شرکت دارویی اختصاص داده شده. در مورد این چه توضیحی داریم؟
خب یه سری از داروهاست که در داخل تولید نمیشه و ما اجبارا باید وارد کنیم. امسال ما ارزی که سال گذشته برای دارو گرفتیم، یعنی 3 میلیارد و 600 میلیون یورو رو امسال ما رسوندیم به زیر 3 میلیارد. 30% بیشتر به تولید داخل ارز دادیم.
بله.
و 25% از ارز واردات جلوگیری کردیم.
تهران کلینیک،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، FM 94 رادیو تهران.
به ما اعتماد کنید.
تهران کلینیک، تهران کلینیک،
روابط عمومی رادیو تهران.
ببخش، دوباره بزن.
خیلی خوب، بریم.
وای وای، بعد بیم ببینیم بیرون چه خبره. عزیزی میگه 600 تا بلیط فروخته. بیرون بعد ماشینا رو ببینیم. کیپ ترافیک.
چاکرین، وقت هست تمرین کنیم. چیکار کردیم؟
بجون بازی در نه، مثلا شب اجرا داریم.
شما از هر فرد دیگری بهتر. در این رابطه با این زوایای پنهان این اتفاقا صحبت کنید. چی شد؟ چرا یه خود سنگ اندازی شد؟
ببینید، من خواهش میکنم وارد حاشیه نشیم، چون من واقعا ممنونم از دوستای عزیز که تصدیق
که در طبقه فرهنگی دارن و یا هنرمند هستن. وقتی که پناهجو میشن و تصمیم میگیرن که مملکت خودشون رو ترک بکنن، اینا دو تا راه بیشتر ندارن تو این ایامی که منتظرن.
پشت صحنه،
یاد میکنم خداوند بخشنده مهربان رو و سلام عرض میکنم به شما خانم ها آقایان. خوش آمدید به پشت صحنه. امیدوارم حال شما خوب باشه. بنده امیدی هستم، محمد حسین، با افتخار امروز به نمایندگی از همکاران محترمم و به جای دوست و همکار عزیزم مصطفی امامی با شما خواهم بود تا ساعت 22. امیدوارم تنهامون نذارید. یک ساعت و 5 دقیقه از 26 شهریور 1399 رو پشت سر گذاشتم. ان شاءالله که تا به اینجا به خوبی و خوشی برای شما سپری شده و این چند ساعت باقی مونده هم حتما به خیر میگذره و پر از اتفاقهای خوب خواهد بود. پاییزم که دیگه کم کم بوش داره میاد، خودش هم اصلا اومده، یه جورایی هوا خنک شده و میشه حسابی لذت برد. با ما حتما همراه باشید. امشب در پشت صحنه گفتگو داریم، یک مهمان بسیار دوست داشتنی، پرونده داریم، خبر داریم و یه برنامه پروپیمون دیگه. مطمئنم که ایشالله راضی خواهید بود.
مگه میشه که توی شهر به این بزرگی و شلوغی هیچ خبری نباشه؟ هم همه پشت هم همه، ترافیک پشت ترافیک، پیام پشت پیام. این شهر شهر خبرای رنگارنگ. با ما از پشت صحنه خبرای اطرافتون با خبر بشید. پشت صحنه از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 رادیو تهران FM 94.
خب پیش از هر چیزی بریم بشنویم پشت صحنه شب گذشته چه خبر بوده.
خوش اومدین به پشت صحنه رادیو تهران.
میخوایم گفتگو کنیم با حجت الاسلام و المسلمین بیازار تهرانی.
از اون من اتفاقا بوکسورا میدونید آرامترین افرادن. یه قاعده واقعی ها این که عرض بکنن، بوکس ورزش واقعا هنر وزنی رو اگر بخوایم بگیریم، اولا میدونید تو آسیب 52 یا 57 مینه در رنکینگ و رتبه جهانی تو ورزش های آسیب زا.
درسته.
همه فکر میکنن بوکس مظهر خشونت، نه اینجور نیست. انقدری که درایت و ظرافت و دقت نظر و اینها میخواد غیر از قدرت بدنی، حقیقتا اون بخششه که کارو زیبا میکنه. یعنی شما تو صدم ثانیه توی حرکت به قول خود بوکسرا تو داک کردن و عرض میکنم جا به جایی و ساید استپی که انجام میدن جا به جایی، اینا خودش زیبایی به کار میده. منم واقعا این ورزش رو خب قبل از این که طلبه باشن، الان 25 سال از 74 مدال دارم، مدال استانی داشتم در سال 74 دیگه. این جاهلیت قبل از حجت الاسلامی اون بوده دیگه.
نفهمیدم. یعنی قبل از این که لباس بپوشید بوکس کار میکرد؟
بله، 25 سال پیش من ورزش میکردم. یه شب، حالا هست دیگه، رزومه من توی فضای مجازی هست، بوکسوری که من برمی‌رود اونجا کاملا زندگی نامه هم هست. من شب خواب دیدم، از مسابقات جدا شدم، اومدم طلبه شدم.
خواب چی دیدی تو آقا؟
این خوابو برای کسی نگفتم حقیقتا.
حالا امشب دیگه من و این 80 میلیون نفر محرم بدونید بگی.
ای جان، حتی من اون لبشو برای پدر مادر، برای همسرم، برای عزیزام هم نگفتم. ولی به طور کلی اینقدر بگم که من آماده می‌شدم برای مسابقاتی که در ترکیه می‌خواست برگزار بشه، آماده می‌شدیم برای انتخابی تیم ملی، که من یه خوابی دیدم. صبح اومدم به پدرم گفتم که بابا دلالت به این شده که من باید برم سمت حوزه. من پدرم دیزاینرن، کاسبن، کار مبلمان و اینا، و وقتی بهشون گفتم اصلا نمیدونست، ایشون تعجب کرد که یعنی چی.
علی انصاریان آقا سر کاری نه الان، من شنیدم جلوی دوربین میرید و یعنی این روزها هم خیلی درگیرید، سر چه کاری هستین؟
حالا سر کار هولیا هستیم، کار آقای مرتضی تای زمزم، که دو تا بازیگر ترکی هم داره دیگه.
اگر علی انصاریان امروز بازی میکرد رقم قراردادش چقدر بود؟
ببین، من یه چیزی که میدونم اون چه، اولنش خب مبلغایی که اون دور ما میگرفتیم باید با اون دلار حساب کنیم دیگه. شاید ما هم اون موقع خوب پول میگرفتیم، بعد پول نمیگرفتیم. شاید نسبت به آدمایی که دارن الان بازی میکنن، اگه حالا من خودمو نمیگم، علی کریمی الان داشت بازی میشه، شاید مبلغش بالای 30 میلیارد تومان بود. ولی خب تو اون شرایطی هم که ما بازی کردیم، تو اون شرایط شما دلار 1000 تومان بود، 2000 تومان بود، الان دلار 26000.
خب تو دلار 1000 تومانی موقعی که شما اومدی استقلال چقدر گرفتی؟
150 تومان.
150 میلیون تومان.
بله.
الان 20 برابرش کنیم چقدر میشه؟
4 میلیارد خورده ای.
4 خورده. خب 4 خورده ای بیشتر. آخه الان مثلا دانشگر 13 میلیارد گرفته. یعنی شما رقمت از دانشگر پایین‌تر بود؟
این رقم‌ها چیزه یا همین بیرید؟
نه، این که واقعیته.
برای چند سال؟
دو فصل. بله.
سالی 7 میلیارد.
6 و نیم. آره.
گرفته داشتم حساب می‌کردم، دیدم اکسیالم بعد جواب بده. یه خورده 6 میلیارد و نیم خب.
خیلیه.
مش جونش چیه؟
پشت صحنه رو میشنوید از رادیو تهران. میخوایم بریم سراغ مرور خبرها با محمد علی بهشتی.
سلام، شبتون بخیر.
سلام ارادتمند.
قربون شما، خوشحالم آقای امیدی.
قربون شما، منم همینطور.
قربون شما. خب با خانم فلور نظری شروع کنیم که یه لایوی رفتن و یه سری حرفای جالب زدن، گفتن که یه سری از خانومای سینما هستن که همشون هم عمل کردن و عملهای زیبایی و اینا و اینا با هم یه باندی شدن و همه کارا رو خودشون میگیرن و نمیذارن کار به بقیه برسه.
عجب. ایشون عمل زیبایی نکردن؟
اتفاقا راجع به اینم یه صحبتی کردن، گفتن که من اون موقعی عمل کردم که هنوز بازیگر نشده بودم. با این خیلی فرق می‌کنه که بازیگر بشی بعد عمل کنی. حالا منطقشون چی بوده نمیدونم.
اون موقع عمل کردن که عمل کردن مود نبود.
آره احتمالا این براشون ملک. گفت مثلا گفت اولین کاری که من کردم همین جوری بودم که الان بودم، یعنی عملم قبل اون بوده. این منطقشون این بود.
آها، یعنی با همین تصویر اولین بار دیده شدن و به این خاطر اگه قرار باشه کاری بگیرن روی تغییر چهره نمیتونن بگیرن. خیلی خیلی هم کمکار شدن خانم فلور نظری.
آره احتمالا به خاطر همینم حالا اعتراضی داشتن.
خیلی خوب. خبر بعدی؟
خبر بعدی اینم سمت فوتبال. آقای الکس نوری گفته من یک ایرانی هستم با یک قلب ایرانی، اگر پیشنهاد خوبی باشه چرا که نهته سالهای اخیر بجز پرسپولیس از اکثر تیم‌های مدعی به من پیشنهاد شده. حالا این به خاطر شایعاتیه که آره بر استقبال گفتن، یعنی یه جورایی حالا شاید چراغ سبز رو نشون داده دیگه.
البته شنیدم که فرهاد مجیدی هم خیلی جدیه، حالا ظاهرا آقای سعادتمند میخواد آقای نوری باشه، باقی اعضای هیئت مدیره میگن فرهاد مجیدی.
آره اینم احتمالش هست، چون واقعا مثل سرمربیگری تیم ملی که همیشه چهار تا گزینه میدادن یک گزینه دیگه انتخاب میشد، آخرام یهو میبینی مثلا پریز مظلومی میشد.
و خوبیش اینه آقای نوری هم خارجی هم ایرانی، یعنی اون قانونا رو میتونن باش دور بزنن، یه جوری مربی خارجی هم بیارن. آره خیلی خوب. دیگر خبر آقای بهشتی،
بازم فوتبالیه و بازم راجع به مربیگریه که آقای منصوریان رو تراکتور اعلام کرد که باش به توافق رسیده. قبل از اینم با آقای دایی مذاکره کرده بودن که به توافق نرسیده بودن. بعد یه سری گزینه بود مثل جواد نکونام و علی کریمی که در نهایت با آقای علیرضا منصوریان به توافق رسیدن که فصل آینده رو نیمکت تراکتور رو
بدم آقای منصوری. خیلی خوب، ان شاءالله که بختتون تو زندگی مثل علیرضا منصوریان باشه. هر تیمی میره نتیجه نمیگیره بازم میخوانش.
آره یه تیم بهتر، جالبش اینه که یه تیم بهتر میگه.
دکتر هم تیم خوبه، ان شاءالله که نتیجه بگیره برای مردم خوب تبریز، بتونه قهرمانی بیاره. علیرضا منصوری انتظارم ازش بالاست دیگه، جام حذفی هم چون تراکتور قهرمان شد و لیگ قهرمانان هم هستش. متشکرم از شما. بازم خبر دارین یا فعلا تموم شد؟
فعلا حالا میگم بریم که باز خیلی فوتبالی شد.
بازم در ادامه با آقای بهشتی ان شاءالله خواهیم بود.
صحنه زندگی پر از خبرهای مختلف، اما چه کسی از پشت صحنه این همه خبر با خبره؟ کبوتر نامه رسول، روزنامه فروش محله، یا همون کسی که خبرسازی میکنه؟ ما برای شما از پشت صحنه خبرهای اطرافتون میگیم. پس از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 با ما در برنامه پشت صحنه رادیو تهران همراه باشید. FM 94.
بریم سراغ صفحات مجازی سلبریتی ها و افراد مشهور و اونایی که خلاصه شما بعدتون نمیاد گاه گداری دنبالشون کنین. مجازیست با خانوم ملا کاظمی.
توی این شهرشون هر روز کلاغا دارن بیکار و بیکارتر میشن. میدونی چرا؟ چون دیگه به اونا نیازی نیست. وقتی زیستمون مجازی است. اینجا مجازی است.
سلام، شبتون بخیر. اینجا مجازی است و ما به بهونه ستاره هایی که در دهه 90 درخشیدن امشب سری زدیم به صفحه مجازی پریناز ایزدیار و بررسی 10 پست آخر ایشون. ایزدیار تا همین الان که من دارم میبینم بیش از 400 تا پست داره و بیش از 3 میلیون دنبال کننده و همچنین بیش از 500 صفحه رو هم خودش دنبال کرده. آخرین پست ایزدیار مربوط میشه به 5 روز پیش و تبریک روز ملی سینما.
یارو داره دیوونه میشه، فکر میکنه بچه‌شو کشته.
هر سال من فکر میکنم یه بچه رو بیاری که منو برد کنی بری و همش میترسم که منو برد کنی بری.
8 شهریور هم تولد پریناز ایزدیار بوده که پست یکی مونده به آخرش مربوط میشه به تولد ایشون. ایزدیار پایین این پست نوشته یه سال دیگه هم گذشت. ممنون از همه عزیزانی که تولدم رو تبریک گفتن. تبریک روز پزشک از دیگر پسته ایزدگره که براش نوشته قدردان زحمات شما عزیزان هستیم، به ویژه تو این روزای سخت. هشتگ روز پزشک مبارک، هشتگ من ماسک میزنم. چهار تا دیگه از پسته ایشون مربوط میشه به فیلم سینمای لاتیان و اکران آنلاین اون.
ما که مثل شما میلیاردر نیستیم.
یا شما روشن فکری برادر.
ببین یه جوری حرف نزن بعدش مجبور شی بیای معذرت خواهی کنی.
زن من 10 سال داره خرج من
میده. خب همون واسه پولت وای نست.
مریم دقیقا اون چیزی رو به تو میگه که تو دوست داری بشنوی.
ظاهراً پریناز ایزدیار به چالش‌های فضای مجازی هم علاقه‌منده. مثلاً تو یکی از پست‌های آخر ایشون در چالش عکس سیاه و سفید شرکت کرده. کمک به افراد نیازمند و شرکت در کارهای خیر و خیرخواهانه از دیگر علاقه‌مندی‌های پریناز ایزدیار.
بارم الان اینجا رو چند اجاره می‌دادی؟
اینجا رو 7 میلیون پول پیش، 300 هم در ماه اجاره.
الان چقدر میخواد؟
الان میگم 20 تومن پول پیش بدین، ماهی 500 هم اجاره.
یه تعدادی مادر سرپرست خانوار پیدا کردیم که اینها دارن خرج خانواده رو میدن و به شدت برای اجاره بهاشون برای ولیهشون دچار مشکل شدن.
و این بود مجازیست پریناز ایزدیار.
شما شنونده پشت صحنه هستید از رادیو تهران. 21:17 است. خانم پودفروش در استودیو حالا حضور دارن و میخوایم بریم سراغ پرونده امشب. سلام عرض میکنم به شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما آقای امیدی.
خوبین؟
ممنون، متشکرم.
چه خبر؟ امشب قرار چه اتفاقی بیفته در پرونده شما؟
امشب فکر میکنم در واقع جذاب باشه بحثی که میخوایم مطرح کنیم. اما در واقع بحثی که میخوایم مطرح کنیم بهانش یک همایش ملی بودش که قراره در واقع برگزار بشه توی بهمن ماه که عنوانش پیامدهای فرهنگی اجتماعی کرونا توی حوزه میراث فرهنگی و باستانشناسیه. قراره که این همایش بهمن برگزار بشه ولی فراخوان مقاله تا 15 آبان فرصت داره. ولی کلن بحث امشب ما بحث باستانشناسیه، بحث بله. کروناست و اینکه به هر حال کرونا باعث شده که خیلی از سایت ها و محبت های تاریخی حفاری هاش در واقع متوقف بشه و تنها توی بخش های ضروری که باستانشناسا لازمه حضور داشته باشن باستانشناسا حضور داشته باشن. بیشتر تو بحث مرمت و در واقع عمرانی و اینا هست، حفاری ها تقریبا میشه گفت مسکوت مونده. ولی
بله این خوبه.
ببینید به هر حال قاعدتا این قضیه تقریبا 6-7 ماهی که ادامه داره. شاید هم یه استراحتی برای باستانشناسا تا دوباره یه ریکاوری بکنن. اما یک چهره‌ای داریم توی حوزه باستانشناسی به اسم آقای سید منصور سید سجادی که نزدیک 40 سال توی شهر سوخته دارن کاوش میکنن. امشب سعی میکنیم در واقع با ایشون یه گفتگویی داشته باشیم. ولی قبلش میخوام در مورد شهر سوخته، این تمدن شگفت‌انگیز 5000 ساله ایران صحبت بکنیم، یه اطلاعاتی رو بدیم به شنونده‌ها که البته قاعدتا خودشون خیلی از این اطلاعات رو دارن. شهر سوخته توی 56 کیلومتری شهر زابل قرار داره. میگن که زادگاه رستمه، به این دلیل که در واقع اسکلت‌های عظیم و جثه‌ای توی اونجا پیدا شده. این گمانه وجود داره که حتی در واقع گودرز و سام و نریمان و گیف که جزء پهلوانای اسطوره‌ای ما هستن از این سرزمین برخاست.
اسکلت رستم اسکلتی که پیدا شده،
این گمانه است دیگه. این گمانه ای وجود داره که میتونه در واقع اسطوره های ما از اون سرزمین پهلواناشون برخواسته باشن. خیلی از در واقع مهرها و نوشته های کشف شده توی این منطقه هنوز رمزگشایی نشده و هنوز خیلی در واقع رمزهای سر به مهری وجود داره در مورد این تمدن. این تمدن 5000 ساله نژادشون هنوز معلوم نیست. یه عده‌ای میگن در واقع امکان داره که از سومر اومده باشن ولی هنوز مشخص نیست. اسم شهر سوخته هم جالبه. یه عده تصور میکردن این شهر توی دو دوره تاریخی دوچار آتش سوزی شده باشه، اما در واقع این تمدن به این دلیل که صنعتگران بسیار ماهری داشته کوره های بسیار زیادی توی این شهر بوده که باعث می شده که خاکسترهای این کوره روی شهر رو بگیره.
بله.
اما بحثی که الان می خواهیم مطرح کنیم که خیلی هم جذابه، بحث کشفیاتیه که توی این محوطه اتفاق افتاده و اونم در واقع 4 تا کشف خیلی بزرگه. شگفت انگیز. یکی از این کشفای بزرگ در واقع کهن‌ترین انیمیشن دنیاه که تقریبا 14-15 سال پیش خیلی صدا کرد، یک بزیه به اسم بز شهر سوخته که در واقع توی 5 تا تصویر یک بزی رو روی یک سفالی نقاشی کردن که این 5 بز، یعنی این یه بزه ولی 5 تصویر متحرک داره که در نهایت بز رو به اون درختی که میخواد ازش تغذیه بکنه میرسونه. همون تقریبا 14-15 سال پیش نورالدین زرین‌کل که اون موقع رئیس انجمن آسیفای ایران بود پیشنهاد داد که این نماد انجمن آسیفای دنیا باشه. حالا چه اتفاقی افتاد و این اتفاق نیفتاد نمیدونیم. این اتفاق واقعا میتونست در واقع شگفتی انگیز باشه ولی به هر حال شاید به دلیل اینکه مسئولان ما پیگیری نکردن نشد. دومین مسئله یک چشم مصنوعی بود که توی این شهر پیدا شد. یک خانم 25 تا 30 ساله در واقع براش چشم مصنوعی گذاشته بودن. جالب اینجاست که مویرک‌هایی برای چشم این زن ساخته شده بود از جنس طلا که 0.5 میلی‌متر قطر داشت و باز جالب تر از اون اینه که این زن اصلا از قشر مرفه نبوده و جزء افراد عادی این تمدن بوده. بحث سوم بحث جراحی مغزه. یک دختر 13-14 ساله در واقع پیدا شد اسکلتش که جای جراحی مغز روی مغزش مونده بود و در واقع باستانشناسا متوجه شدن که این جراحی برای درمان هیدروسفالی یا جمع شدن مایع توی مغز اتفاق افتاده. این در واقع دختر بچه چند سال بعد از این عمل جراحی هم زنده میمونه.
خانم پودفروش حرف از چند سال پیشه یه بار بگین؟
5000 سال پیش
در شهر سوخته پروتز درست کردن چشم مصنوعی.
بله.
و جراحی مغز.
بله. تا قبل از شهر سوخته تصور بر این بود که پزشکی توی در واقع مصر، خاستگاهش مصره. ولی به هر حال شهر سوخته خیلی از یافته‌های باستانشناسی رو اصلا زیر و رو کرده. چهارمین چیزی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم در واقع یک تخت نردیه که 2 تاس استخوانی داره و توی این محوطه کشف شده. تا قبل از اون تصور بر این بودش که یک تخت نردی که توی در واقع سلطنت اور عراق توی بین النهرین پیدا شده بود قدیمی ترین تخت نرده، اما با این کشف متوجه شدن که این قدیمی تر از اونه و جالب اینجاست که اون تخت نردی هم که توی اور بوده در واقع ساخته دست صنعتگران شهر سوخت است. یه چیز جالبم که وجود داره اینه که تا قبل از شهر سوخته تصور بر این بود که تمدن سومر قدیمی ترین تمدن بشریه.
بله.
اما بعد از کشفیاتی که تو شهر سوخته انجام شد متوجه شدن که به احتمال خیلی زیاد شهر سوخته خیلی قدیمی تر از سومره. چرا؟ چون در واقع یک سری آثار هم توی عراق پیدا شد، تو همون در واقع اور و بین النهرین، و هم توی مصر پیدا شد که از شهر سوخته رفته بود اونجا. به هر حال خیلی اتفاقای عجیب غریبی توی شهر سوخته داشت می افتاده. کاش که در واقع حفاری‌ها ادامه پیدا می کرد. سعی می کنیم حالا توی بخش دوم با دکتر سجادی صحبت بکنیم.
خیلی عالی. شهر سوخته در زابل در سیستان.
بله.
و بلوچستان. بله. عزیز ما.
بله.
که یه استانی پر از پتانسیل‌های فوق‌العاده برای جذب گردشگر، اما متاسفانه اونطور که باید و شاید بهش اهمیت داده نشده.
یه موضوعی که وجود داره، حالا گفتم شاید توی زمانی که با دکتر صحبت میکنیم خیلی نشه بهش پرداخت. توی سال 2001 یه سیلی میاد توی اون منطقه که باعث میشه که خیلی از آثاری که زیر خاک بوده بیاد بالا و در واقع زمین شسته بشه، این آثار بیاد بالا. در واقع خود مردم اون منطقه، روستایی اون منطقه میان 6 متر 6 متر این قسمت رو تقسیم میکنن بین خودشون و شروع میکنن به حفاری‌های غیر مجاز. تا مدت‌ها کسی به کار اینا کاری نداشته و هر از گاهی حالا در واقع مامورا میومدن یه گوشزدی میکردن، ولی متاسفانه خیلی از آثار این منطقه توسط حفاری‌های غیر مجاز شاید از کشور خارج شده و در واقع دست ما بهش نمیرسه که تحقیق بیشتری در این زمینه انجام بدیم. دقیقاً دیگه
چشمه تقسیم کردن،
بله دیگه، بین خودشون تقسیم میکردن. نه متاسفم،
ببینید حالا ببینید به کجا میرسید. خیلی خوب، باور نکردنیه ولی مثل اینکه روی داده. از شما ممنونم، در ادامه برنامه دوباره همراهتون هستیم. موسیقی که به گوش شما میرسه از آثار استاد فردین خلعتبریه، هنرمند عزیزی که در ادامه پشت صحنه امشب باهاشون گفتگو خواهیم کرد. از این موسیقی فعلا لذت ببرید، البته که در ادامه چند خبر رو هم من به اطلاعتون میرسم. بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پراگ با عنوان فبیو فست قراره که امسال میزبان دو فیلم ایرانی باشه. فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی، محصول مشترک سینمای ایران و جمهوری چک، در بخش پانورامای جشنواره فیلم پراگ حضور داره و فیلم متری 6.5 به نویسندگی و کارگردانی سعید روستایی هم در بخش سیاره تاریک این جشنواره سینمایی به نمایش گذاشته میشه. فیلم متری 6.5 تا این لحظه موفق به کسب چندین جایزه بین‌المللی از جمله بهترین کارگردانی و بازیگری از جشنواره فیلم توکیو شده و در بخش بهترین فیلم بین‌المللی از جشنواره فیلم زوریخ هم ازش تقدیر ویژه به عمل اومده و حالا باید ببینیم چه اتفاقی برای این فیلم در جشنواره فیلم پراگ رخ میده. دیروز نشست خبری فیلم بی‌حسی موزه‌ای در موزه سینما برگزار شد و تهیه کننده این فیلم یعنی حبیب رضایی اعلام کرد که اولین نسخه فیلم بی‌حسی موزه‌ای برای اصغر فرهادی به نمایش در اومده. البته طبق گفته حبیب رضایی فیلم بی‌حسی موزه‌ای دو سال پیش ساخته شده و تازه الانه که فرصت اکران پیدا کرده. این بازیگر و تهیه کننده سینما گفته فعلا تنها نکته مهم برای ایشون اینه که مخاطب ها راضی از سینما بیرون بیان و از تماشای این فیلم لذت ببرن. در این نشست خبری خانم باران کوثری، محمد بهرانی، پارسا پیروزفر، سهیل مستجابیان و حسین محکوم هم حضور داشتن و قرار بر این شده که فعلا در دوران کرونا این فیلم به صورت آنلاین اکران بشه. همشون هم ماسک زده بودن، خیلی قشنگ بود عکسی که گرفته بودن. شما همچنان پشت صحنه رو میشنوید. ساعت 21:28 است.
مگه میشه که توی شهر به این بزرگی و شلوغی هیچ خبری نباشه؟ هم همه پشت هم همه، ترافیک پشت ترافیک، پیام پشت پیام. این شهر شهر خبرهای رنگارنگه. با ما از پشت صحنه که خبرهای اطرافتون با خبر بشید. پشت صحنه از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 رادیو تهران FM 94.
نوبت رسید به گفتگوی امشب پشت صحنه. فرش قرمز پهن می‌کنیم به افتخار استاد فردین خلعتبری. استاد فردین خلعتبری، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به پشت صحنه رادیو تهران.
سلام آقای امیدی، خوشحالم در خدمتتون هستم. به شنونده های برنامه‌تون هم سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید، ارادتمندم، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. میدونم خیلی اهل گفتگو نیستین با رسانه‌ها، درسته؟
نه، اهل گفتگو هستم،
مصاحبه نمی‌کنم. همون منظور با رسانه‌ها رو گفتم برای اینکه برسیم به همون مصاحبه. ولی حالا خوشحالم که میتونیم با شما مصاحبه کنیم در پشت صحنه رادیو تهران. بیرون این آقای خلعتبری صدای ماشین میاد.
متأسفانه بله، و جایی هم هستم که امیدوارم صدامو